بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابتدای آیه 15 سوره مبارکه احقاف چند مسئله بسیار مهم مطرح که کمتر به این مسائل پرداخته شده. این از معجزات قرآن مجید که دنیا این مطلب رو در یک خط، در نصف خط ارائه میکنه. به این خاطر که حقایق قرآن هنوز بعد از 15 قرن تمام نشده، تمام هم نمیشه. با هزاران تفسیری که بر قرآن نوشته شده که تا زمان تقریبا قرن 20,000 نوع تفسیر بر قرآن نوشته شده بود. این 500 سال اخیر رو ظاهراً آمار نگرفتم، ولی دانشمندان مسلمان بازم دارن تفسیر می نویسن، به حرف جدید ارائه می دن که از آیات کشف شده، نه اینکه پیش خودشون به قرآن کریم تحمیل بکنن. لحظه وقوع قیامت رو هم ما نمیدونیم. خداوند در کوه طور به موسی بن عمران فرمود زمان برپا شدنش رو مخفی کردم. در آیات قرآن هم میگه اندهو علم الساعه، تحقق قیامت دانشش آگاهیش پیش من. این روایت خیلی روایت عجیبیه، البته برای اهلش عجیب و شگفت آور. اونایی که دستشون تو کار علم، تو کار تفسیر، تو کار تحقیق، اونا بیشتر میفهمن شگفتی این روایت رو، که اهل سنت هم نقل کردن. پیغمبر میفرماید یأت القرآن و یوم القیامت بکرا، روز قیامت وقتی قرآن رو خدا وارد محشر میکنه، اهل محشر به نظرشون میاد که هیچی از قرآن برای مردم بیان نشد. خود پیغمبر اکرم بنا به نقل کلینی در جلد دوم اصول کافی در یه سخنرانی که نزدیک یه صفحه هست درباره قرآن می‌فرماید لا تحصى عجایبه، این حقایق قرآن به شماره در نمیاد. که حالا یه ماشین حسابی رو بذارن بغل قرآن ببینن چند میلیارد نکته، لطائف، حقایق، معارف در این کتاب. فخر رازی هیچ ارتباطی با اهل بیت نداره، آدم بسیار باسوادی، یعنی از این کانون نور نوری نگرفته. یه تفسیری نوشته 40 جلد در توضیح الحمدلله رب العالمین در قرن هفتم در همین منطقه ری می نویسه که اگر با این قاعده‌ای که من یادتون میدم الحمدلله رب العالمین که یک آیه است، از نظر بار معنا دنبال بکنید به 1,000,000 معنا وصل، یه خط هم نیست این آیه، 3 کلمه است الحمدلله رب العالم. ابتدای آیه 15 احقاف یه مطلب کلی رو درباره پدر و مادر با هم دیگه مطرح کرد که اینی که مطرح کرده از آیات دیگر قرآن صریحاً بوی وجوب ازش استشمام میشه. بالوالدین احسان، همین کلمه احسان رو هم بی الف و لام آورده که تمام نیکی‌ها رو در بر بگیره، یعنی یه اولاد پسر یا دختر فرق نمی‌کنه، نسبت به پدر و مادر باید منبع و معدن نیکی باشه. پدر مادر هر کی می‌خواد باشه. قرآن مجید نه دین پدر مادر رو لحاظ کرده نه اخلاقشون، فقط عنوان پدر مادر برای قرآن کریم مهمه. شما از وبل والدین احسانا دیگه چی میفهمید؟ اونی که قابل فهم غیر مسائل دیگه‌ای که در باطن آیه است اینه که پدر و مادر تا زندن، دخترا و پسرا تا زندن، اصلا مورد رضای پروردگار نیست که در چارچوب خانواده بین پدر و مادر و فرزندان ستیز و نزاع و اختلاف روی بده. خب یکی میگه پدرم خیلی آدم تلخیه، قرآن میگه اون تلخه، تو معدن شیرینی برای او باش. یکی میگه پدر مادرم بیدینن، قرآن مجید میگه بالاترین احسان به انسان هدایت اوست. با محبت، با ظرافت، با فروتنی، با شکستن خود پدر و مادر رو به عرصه هدایت بیار. این عدم رضایت خدا که راضی نیست و نمیخواد پروردگار خانه ای رو ببینه که بین پدر و مادر و اولاد اختلاف، نزاع، ستیزه. حالا این پدر و مادر با من دعوا کردن، وظیفه من چیه؟ نه وظیفه انتقام دارم، نه وظیفه دارم صدامو بلند بکنم، نه وظیفه دارم برانمشون، نه وظیفه دارم تحقیرشون بکنم. فقط باید داد بیداداشونو، بدگوییاشونو، ناسزا گفتناشونو تحمل کنم. بعد سرمو بندازم پایین تا دهن هر دو کف کنه، از بس که به من بد میگن تا خسته بشم. جواب ممنون. خسته که شدن، قرآن اینجاش مهمه، اگه آدم بهش عمل بکنه درهای سعادت به روش باز میشه. کسی نگه سنگینه، کجاش سنگینه؟ انها لکبیرتون الا علی خاشعین، اونی که دل فروتن داره، نه این که قرآن براش سنگینی در عمل کردن، خیلی هم نشاط داره. حالا خسته شدن دوتاییشون، من باید برم پیشونی اردوشونو ببوسم، ممکنه مشتم بزنم تو سینم، بگن برو گم شو، دستشونم ببوسم، بگم من بنده شما، شما رب کوچک منین، ورحم هما کما ربیانی صغیرا. مادرم تو به من حامله بودی نه ماه، تو رنج کشیدی برو من. پدرم تو تابستون و زمستون تو گرما و سرما رفتی، عرق ریختی، یخ کردی تا برای من نون آوردی. من بنده شما، من خدمتکار شما، چی میخوای؟ احسان همه جانبه به اینه که من اجازه روشن شدن آتش ستیز و نزاع رو ندم. البته من یه پدری رو سراغ داشتم، بسیار تلخ بود، بسیار، و یه پسری داشت بسیار نرم بود. فکر کنم فرزندش 64-65 سالش بود، اون پدر فوت کرد، ندیدم که یک بار در این تلخی طولانی پسر ابرو در هم بکش و خدا با این پسر چیکار کرد شنیدن. یه کتابه به خاطر همین احسانش، به خاطر همین که باعث ستیز طرفینی نشد، دعوا رو همیشه یه طرفه نگرد. زن و شوهران باید همین جور باشن، اینا هم باید دعوا رو یه طرفه نگه دارن. یعنی اگه یکیشون زن از کوره در رفت تلخ شد و نعوذ بالله به شوهر بد و بیرا گفت، داد کشید، بر شوهر واجبه سکوت کنه، گوش بده. زن که خسته شد به زن بگه من در خدمت شما، چایی بیارم براتون، شربت بیارم، فردا یه پیرن گرون براتون بخرم. خب زن وقتی که در مقابل این اخلاق قرار بگیره در درون شرمنده میشه، خندش هم میگیره، دعوام تموم میشه، طرف مقابل هم همینطور. اگر شوهر از کور در رفت، زن پاک، فروتن، با اخلاق باهاش معامله بکنه. این قرآن مردم خیلی کتاب عجیبیه، میگه ولا تنازعوا، راضی نیستم با همدیگه ستیز و نزاع بکنید، یا زن و شوهر، یا پدر و مادر و اولاد، یا دار و دسته ها، راضی نیستم، حرامه. و تو این مملکت خیلی اینو حرام به وسیله مردم ارتکاب میشه. او میگه من راضی به ستیز و نزاع نیستم، هم بیشتر مردم از تو خونه تا بیرون با هم دعوا دارن. و همین نزاع و ستیزه که غیبت درست میکنه، تهمت درست میکنه، ناسزا درست میکنه، بریدگی از همدیگه درست میکنه، اگه تو خونه باشه طلاق درست میکنه، اگه بیرونم باشه کینه، و هر دو کینه دار میکوشن همدیگه رو دفع بکنه، ریشه هم دیگر رو بکن. این حرف قرآن، ولا تنازعوا، نزاع، درگیری، ستیز، تلخی ممنوع. خیلی عجیب دین، ای کاش مردم غیر از این که دین دارن دین شناس هم می شدن. دو تا پرونده است، دینداری با دین شناسی. امام صادق می‌فرماید، روایت در کافیه، یه این کتاب که روش کسی حرف نداره، مأمور دادگاه اومد در خونه ما رو زد، به پدرم امام باقر گفت قاضی شما رو می‌خواد. پدرم به من فرمود پسرم بیا با هم دیگه بریم دادگاه. اومدیم دادگاه، شما اخلاق رو ببینید و تسلیم بودن به قرآن رو. قاضی به پدرم گفت شما خانومتون رو تا طلاق دادین. خانوم اومده شکایت کرده، ادعا میکنه 400 درهم مهریش. درست بود، بابای من این زن رو طلاق داد، چون یه چند روزی که تو خونه ما بود پدر حس کرد که این قلبن با اهل بیت خوب نیست، طلاقش. قاضی گفت درسته؟ فرمود بله، من طلاقش دادم، 400 درهم مهریش بوده، نقد بهش دادم. گفت این خانوم میگه شما دیناری مهریشو نده. یبن رسول الله، طبق حکم شرعی شاهد دارید که این پولو به این زن دادیم؟ فرمود نه، ما زن و شوهر بودیم، شاهد نمیخواست. طلبکار بود، منم دین واجب به گردنم بود، داد پولو من دادم. قاضی گوی ابن رسول الله شاهد ندارید، حکم دیگر الهین قسم بخورید که پولو دادید. قسمم در دادگاه فقط این قسمه، والله یا بالله یا تلاه. بابام برگشت به من فرمود پسرم سری برو خونه، 400 دینار درهم توی کیسه بریز ورد بیار. شیعه مطیع امامش، حالا پسرش باشه باش، حالا امام بعد حضرت باشه باش، 10 سال ادب شیعه اینه، 10 سال حضرت ابی عبدالله الحسین مأموم امام مجتبا بود و در این 10 سال ابی عبدالله نه یه منبر رفت نه یه روایت گفت، فقط مطیع حضرت مجتبا بود. این ادب شیعه است. منم یکی، داداشم هم یکی، این حرف بی تقوا هاست. من پولو آوردم داد به قاضی پدرم، به پدرم گفت کاری دیگه با شما نداریم. اومدیم بیرون به بابام گفتم یبن رسول الله شما که پولو داده بودین چی شد دوباره پول دادین؟ فرمود پسرم برای 400 درهم نمیخواستم خدا رو در معرض قسمم قرار بدم، پولو دادم که قسم نخورم، اونم نیاد بیرون داد بیداد بکنه که شوهرم مهر منو بالا کشید. اصلا انبیا و ائمه خاموش کننده دعوا بودن، سازنده دعوا نبودن، خاموش کننده بودن. یه دونه جنگ ما نداریم که به وسیله انبیا شروع شده باشد. یه جنگ، انبیا جنگو نمیخواستن، اگر دشمن حمله نمیکرد جنگ نمیشد، باعث جنگ دشمن شد. خب این یک جمله. و بالوالدین احسانا، پدران مادران فرزندان، ستیز در چارچوب خانواده ممنوع، حرام، معصیت، گناه و باعث عقاب الهیه. من فارسی دارم حرف میزنم، ولی تمام حرفام برگرفته از آیات و روایات اهل بیت. خب این جمله اول، و بالوالدین احسان، در دو جمله، جمله بعد سه تا موضوع در رابطه با مادر مطرح میکنه که در پدر نیست. خب اقتضای خلقت مرد و زن این بوده که این سه موضوعی که برای زن مطرحه برای مرد مطرح نشه. این اراده پروردگار مهربان عالم از این سه موضوع، یه موضوعش حامل شدن زنه که یه شب پاداش حاملگی رو مفصل براتون گفتم، ایام حمل. یه مسئله هنگام زاییدن فرزند که پاداش زاییدن رو هم براتون گفتم، و مسئله سوم شیر دادن به اولاد دو سال کامل اگه بچه 6 ماهه به دنیا، اما اگه 9 ماهه به دنیا بیاد 21 ماه باید شیر بده بچه رو. اما همه اونایی که گفتم درباره زنان با ایمان، یعنی آیات و روایات به طرف زنان بیدین بی تقوا یا یهودی و مسیحی و زردشتی و لائیک جهت نگرفته و نمیگیره، چون معامله خدا فقط با بندگان مؤمنش. حاملگی، وضع هم، شیر دادن، سه مسئله. حالا معجزه کلام رسول خدا رو ببین که جوان میاد خدمت پیغمبر عظیم و شأن اسلام، عرض میکنه یا رسول الله، این که خدا به ما دستور احسان داده به کی؟ فرمود مادر. دوباره پرسید دستور احسان به کیه؟ مادر. بار سوم عرض کرد به کی باید تو خونه احسان کرد؟ مادر. بار چهارم گفت به کی احسان بکنیم؟ فرمود پدر. چون اون سه تا ویژگی بیشتر از بابات داره. 9 ماه مرد تا این چند کیلو وجود تو رو تو این بدن نازک نارنجیش نگر داشت و چقدر مواظبت کرد نیفتی، چجوری بخوابه، چجوری بیشینه که به تو صدمه نخوره. یه بارم تو رو زایید که قشنگ تا مرز مرگ رفت، ولی خدا برش کرد. چه زجری کشید که تو با 2 کیلو 3 کیلو وزن با بدن مادر چه کردی که تونستی زنده بیای بیرون؟ تیکه تیکت نکردن. و 2 سالم شیر. پس 3 بار به مادر نیکی کن، 1 بار به پدر، تا و بالوالدین احسانا از کار درآد. خوب یه جمله هم اضافه کنم، اینم باز از قرآن استفاده میشه که پدر مادر مردن ما بچه ها دیگه باید کاری به کارشون نداشته باشیم. پیغمبر می فرماید اگه می خواهی عاق نشی در بین مردم به گونه زندگی کن که این کلام رسول خداست. مردم نگن لعنت بر پدر و مادرت که یه همچین بچه ای رو تحویل داد. ممکنه زمان زنده بودنشون عاقت نکنن، ولی بعد مرگ احتمال عاق شدن داری. زمان زنده بودن هم احتمال عاق شدن هست. من با پدر خانومم از توی کوچه داشتم میرفتم، یه پیر مردی حدود 67 سالش بود، محاسنم داشت، رد شد، سلام علیک کرد با پدر خانومم، دو تا دست از آخر دست نداشت، یعنی دو تا دست کامل از بدن جدا بود، نداشت. من به پدر خانومم گفتم میشناختی ایشونو؟ گار ما از بچگی با هم آشنا بودیم تو محله. گفتم این بی دست به دنیا اومد؟ گفت نه، تا 40-50 سالگی دست داشت، از بس که مادرش رو چزوند، از بس که ناله این مادر رو در آورد. این مادر به خاطر مادر بودنش صبر کرد، صبر کرد، صبر کرد. وقتی لبریز شد گفت من مادرش رو میشناختم، زن بزرگواری بود. دستش رو بلند کرد، عشق گریخ، گفت خدایا دوتا دست این بچه منو از سر من کوتاه کن، چیزی از نفرین مادر نگذشت، با ماشین به گونه ای تصادف کرد که بیمارستان گفتن دوتا دست قابل اصلاح نیست، از بیخ باید بریده. نزاع ممنوع بین همه، بین همه اختلاف ممنوع، تلخی ممنوع. خب سه بار احسان تو به مادر گسترده تر کن. این مطالبو شنیدید؟ حالا بریم سراغ سوره آل عمران. یه مادر ببینید چه نگاهی باید به بچهش داشته باشه. اینم از آیات عجیب قرآن. یه زن چقدر عاقل بوده، اندیشمند بوده، با فکر بوده، که بچه‌ای که در رحمش بود این بچه رو محض خاطر خودش و این که به دنیا بیاد پولساز بشه نداشت، نظر به این دو سه مسئله نداشت. این متن قرآنه. از قالت امرأت و عمران رب اینی نظر تو لکه مافی بطنی محررن فتقبل منی انکه انت سمیع العلیم. اولا این آیه نشون میده این مادر خداشناس فوق العاده ای بوده. و حرفشو با خدا، با ربوبیت خدا شروع کرده. رب، یک خانوم حامله، نمیدونم حملش چیه، فکر میکرد پسره. نظر تو لک، با تو پیمان قوی میبندم ای پروردگارم. چون اونی که به پیمان وفا میکنه تویی و پیمان رو رد نمیکنه تویی. نظر تو لک، نظر میکنم، پیمان میبندم که این بچه رو به دنیا بیارم برای تو بسازمش. چقدر زیباست که کارفرمای این بچه من فقط تو باش، کارگردانش تو باش، مواظبش تو باش، حرکت دهندش تو باش. این همه حرفا تو کلمه ربه، چون تمام این حرفا معنای ربه. رب یعنی مدبر، یعنی کارگردان. بعد میگه کار من که این بچه رو میخوام نظر تو بکنم وقتی ارزش پیدا میکنه که تقبل منی، قبول بکنی. اگه من کار خوبی رو انجام بدم، پول خوبی رو خرج کنم، مسجد 2-3 میلیاردی بسازم، برای تو نباشه ارزشی نداری که. ایمان این زن چه ایمان روشنی بود. شما ببینید دیگه ملت ایران تقریباً حضرت سید و شهدا رو بهش عشق می‌ورزن، نمیگم میشناسنشو، اینو بدونید. حسین تا الان شناخته نشد ولی دوستش دارن، میدونن ابی عبدالله کامل بوده، جامع بوده، تام بوده، مظهر صفات پروردگار بوده، حلقه پیوند بین انبیاء گذشته و ائمه آینده بوده، دین به وسیله او حفظ شد. اینو مردم ایران میدونن. اما وقتی زینب کبرا اومد کنار بدن قطعه قطعه، اولین حرفی که زد این بود: اللهم تقبل منا هذا القتيل. اگه تو این کشته رو قبول نکنی که ارزشی نداره. همه ارزش کار ما به قبولی توست. انک انت السمیع العلیم. این خانوم حامله گفت خدایا یقین دارم شنوای دعای منی و دانای به وضع فرزند من و خود منی. این نگاهی مادر که بچه‌ای بزام دنیایی نباشه، بدخلق نباشه، منحرف نباشه، آلوده نباشه، مجرم نباشه. التماس داره میکنه به خدا، نظر تو میکنم که همه کارش تو باش. یای کدوم سوره بود؟ آل عمران. اما آیه بعد سوره فرقان. ببینید نگاه یه پدر رو تو آل عمران، ما نگاه مادر رو گفتیم، در فرقان نگاه یه پدر رو که هنوز ازدواج نکرده، حالا یه جوانی، خدا داره قول اون نقل میکنه. ربنا، اینجا باز رب مطرحه، ربنا حبلنا من ازواجنا. خدای ما یه جمعی هستیم، یعنی جمع ایمانی، مؤمنیم. حالا چند نفریم، هر چند نفری که هستن، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیون. ما همسرانی میخواییم، ما گروه با ایمان، و فرزندانی میخواییم که مایه شادی دل ما در دنیا و آخرت باشه. قرت اعیون اصطلاحه، حقیقتش به معنی شادی قلبه. یه زنانی به ما بده که ما بعد ازدواج تو سرمون نزنیم بگیم عجب غلطی کردیم، تو سرمون نزنیم بگیم عجب اشتباهی رو مرتکب شد. نیان به ما خبر بدن بچه چیکار کرد چیکار کرد چیکار کرد، رو سیت و سیگار میکشه، یه لبی به حشیش میزنه، یه لبی به تریاک میزنه، کثیف‌ترین رفیقا رو داره. خدایا زنانی و فرزندانی مایه شادی قلب ما در دنیا و آخرت به ما بده. واجعلنا للمتقین اماما، و ما و زناب و بچه هامون و پیشوای اهل تقوا در این عالم قرار بده، نه پیشوای مردم. عجب همتی، عجب همتی. این نگاه یه مرد، اون نگاه یه زن. حالا نگاه خدا رو به فرزند و به پدر ببینی. آیه کوتاهه ولی بسیار حرف داره، بسیار حرف داره. خدا به خودش قسم خورده تو قرآن، به پیغمبرش قسم خورده، به خورشید و ماه و ستارگان قسم خورده، به روزگار قسم خورده، قسم خورده که ارزش مقسمون علیهو برسونه، که به اونی که دارم قسم میخورم بفهم چقدر عظیمه. یه قسمشم اینه، و والدن و ما ولد، قسم به پدر و قسم به فرزندی که از این پدر به وجود. من جوری هستم که خدا به بابام و خودم قسم بخوره یا نه؟ ما تا کجا باید راه معنویت و حرکت بکنیم که ما هم شامل این قسم بشیم؟ حرفم تمام. خوشانان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانان که بذر آدمیت در این ویران پای خوشیدن دو رفتن خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند وقتی کنار بدن قطع قطع قرار گرفت چگونه دلشو آرام کنه دو دستشو دو طرف بدن گذار کسی چون من گل پر پر نبوسی کسی چون من گل پر پر نبوسی کسی گل راز من بهتر نبوسی کسی چون من گلش نشگفت در خون کسی گل را به چشم تر نبوسی کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهای تن بی سایه نبوسی بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی صلی الله علیک یا رسول الله ملیک السمو هازا حسین که مرملون به دما مقطع الاعضا الهی اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما اون چه بدی از خوبان عالم برطرف کردی از ما برطرف کن خدایا ما رو عاشق عمل به قرآنت قرار بده خدایا قرآن تو به ما بفهمان خدایا دین، مملکت، ملت، محراب، منبر، رمضان، محرم و سفر، مرجعیت، رهبری، از حوادث حفظ فرمود. گذشتگان ما رو ببخش و بیاموز. امور مسلمانان رو اصلاح فرمود.